بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم لقاء الله هدي روح مطهر حضرت زهرا سلام الله علیها و ارواح طیبه شهداء کربلا و سلامتی حضرت ولی عصر ارواح نافدا صلواتی ختم فرمایید صلی الله علی محمد و آل محمد و اجل فرج و ایاک نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین ثمره الحمدلله رب العالمین ثمره الرحمن الرحیم و مالک یوم الدین است. اگر کسی قبول کرد که همه محامد در عالم وجود، همه خیرات، همه وجود، همه کمالات، همه هستی از آن خداست و کسی در عالم وجود از حول و قوه برخوردار نیست الا اینکه حول و قوه و قوت و عزت او از خداست، اون وقت است که میتواند به حقیقت بگوید که ایاک نعبد. حصر در عبودیت پروردگار عالم مربوط است به اینکه الحمد لله. چرا فقط باید عبد او بود؟ چون که کسی غیر از او در عالم وجود خالق هستی نیست و محامد و جمال و جلال و کمال از آن اوست. در باب مفهوم عبودیت به فضل پروردگار مطالبی بیان شد. اگر خدا کمک کند انشاءالله به عنایت حضرت ولی از ارواح نافدا امشب در مورد ایاک نستعین صحبت میکنیم. اولا بعد از کلمه ایاک نعبد بلا فاصله ذات اقدس حق ایاک نستعین رو بیان فرموده است، لطائف فراوانی دارد، اما یکی از لطائف آن این است که خدایا اگر تنها تو را عبادت می کنیم به این دلیل است که تنها از تو استعانت می جوییم. کسی نمی تواند بدون استعانت از حضرت احدیت تنها او را عبادت کند. حسر در عبادت هم به خاطر حسر در استعانت است. ما هیچ کداممون توان عبودیت مستقل رو نداریم، توان استعانت مستقل هم در درون ما نیست و حتی استعانت هم به استعانت اوست. اگر او اعانه نکند، کمک نکند، ما نمیتوانیم استعانه کنیم. یک زیارت بسیار شیرینی از ناحیه اهل بیت رسیده است که از همه زیارات عظمتش بالاتر است. هیچ زیارتی در زیارات اهل بیت به قدر و عظمت این زیارت نمیرسد. هیچ زیارتی، حتی زیارت جامعه کبیره در مقابل این زیارت باید خاضع باشد و آن زیارت امین الله است. اعظم زیارات اهل بیت است. استمرار در این زیارت هم مثلا یکی از امامان عزیز رو که شما به اون علاقه دارید، خدای متعال نفوس رو مختلف خلق کرده، هر کدام از نفوس هم به یکی از امامها علاقه بیشتری داره. یکی به امام جواد خیلی علاقه داره، یکی به حضرت رضا خیلی علاقه داره، یکی به امام حسن خیلی علاقه داره، اگر کسی بتواند هر روز اون امامی که محبوب اوست با این زیارت زیارت کنه، آرام آرام به مقام طمأنینه و رضا خواهد رسید. در یک قسمتی از این زیارت امین الله آمده است: والاعانه لمن استعان بك مبذوله والاعانه لمن استعان، خدا اعانه می کند، کمک می کند، ما استعانه می کنیم، کمک می گیریم. اعانه یعنی کمک کردن، استعانه یعنی کمک گرفتن. ببینید امام زین العابدین که جان همه ما فدای خاک قبر او، این بزرگوار اول کلمه اعانه رو به کار میبرن، بعد کلمه استعانه رو. اول از خدا کمک میشود، تا او کمک نکند کسی توفیق کمک گرفتن هم پیدا نخواهد گرفت. پس حقیقت استعانه متصل است به حقیقت اعانه. او باید اعانه کند تا ما بتوانیم استعانه کنیم. یعنی بدانید استعانت من و شما هم از وجود اقدس حق تعالی متکیست به اعانه حضرت حق متعال. تا او کمک نکند شما توفیق کمک گرفتن پیدا نخواهید کرد. والاعانه لمن استعان بك مبذوله، کلمه مبذوله یعنی دائما وجود اقدس حق تعالی داره اعانه میکنه، مبذوله بذل میکنه، لحظه به لحظه داره بذل میکنه. شما آماده باشید که بگیرید، او دائما رو میده. یا دائما فضل علی البریه، لحظه به لحظه، یک لحظه هم قطع نمیشه. یک لحظه اگر قطع بشه لازمه اش بخله که در حریم حضرت حق راه نداره، دائما داره کمک. از خوشحال باشید خدایی به این قنیه دارید. یه وقت احساس خوف نکنید، احساس نگرانی نکنید، او دائما داره کمک میکنه. والاعانه لمن استعان بك مبذوله. حالا اینجا استعانت یعنی چه؟ چرا باید فقط از او کمک گرفت؟ با این همه مظاهری که در عالم وجود هست ما چه کنیم؟ آیا کمک گرفتن از مردم خلاف قرآن کریم است؟ آیا کمک گرفتن از اشیا، از اسباب، از لوازم، اینها با ایاک نستعین تنافی دارد یا ندارد؟ اولا برای اینکه مطلب روشن بشه، در قرآن کریم خدای متعال در چندین مورد حقیقت استعانت رو اشاره فرموده است. یکی در سوره مبارکه بقره آیه 45 می‌فرماید استعینوا بالصبر والصلاة، استعانت بجویید، کمک بگیرید، مدد بگیرید از دو چیز، یکی صبر و یکی صلات. خب این دو یک ظاهر دارد و یک باطن. ظاهر صبر که خب صبره، روایات یک جا معنا فرمودن صبر به معنای روزه هست، کمک بگیرید از روزه. اما امیر المومنین در حدیث نورانیت صبر رو تفسیر فرمودن به وجود نازنین پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. جل فرجه. و صلات رو تفسیر فرمودن به نام مبارک خودشون و ولایت خودشون. پس استعینوا بالصبر و صلات یعنی استعینوا به رسول الله و استعینوا به ولایت امیر المومنین. توجه فرمودید این دو معنا رو داره. این یک آیه در سوره بقره آیه 153 فرموده است استعینوا بالصبر و الصلاة ان الله مع الصابرین. استعینوا بالصبر و الصلاة، از باز نماز و صبر استعانت بجوید. حالا یه سوال، آیا صبر و نماز خدا هست یا غیر خدا؟ بله، غیر خداست یا خود خداست. خود خدا دستور داده است از صبر و نمازی که به حسب ظاهر غیر خداست از او استعانت بجویید. حالا معنا میکنم، انشالله لطیفه ای داره، به لطف خدا روشن خواهد شد. در سوره اعراف آیه 182 فرموده است: قال موسی لقومه، حضرت موسی به قومشون فرمودن استعینوا بالله، شما ای قوم من از خود خدای متعال کمک بگیرید، کمک بجویید. واصبروا، بعد از اینکه استعانت جستید از خدای مهربان، اون وقت بعدش صبر بکنید. معلوم میشه آدم بدون استعانت از خدا هم نمیتواند صابر باشد. پشوانه صبر او استعانت از حضرت احدیت است. این در سوره اعراف. در سوره یوسف آیه 18 آمده است: والله المستعان علی ما تصفون. خیلی تعبیر زیبایی است. اینجا کلمه مستعان آمده است. در قرآن کریم کلمه استعینو همین سه موردی است که الان خدمت شما بیان کردم. خب مقصود از استعانت چی هستش؟ آیا مقصود از استعانت، استعانت در عبادت است؟ چون بعضی گفتن چون آیه گفته ایاک نعبد، بلا فاصله بعدش گفته ایاک نستعین، منظور کمک گرفتن از خداست در چی؟ در عبادت. نه خیر، ایاک نستعین کمک گرفتن از خدا در مطلق امور زندگی انسان است. در تمام امور انسان باید لحظه به لحظه از خدای متعال کمک بگیره. هیچ دلیلی نداره که ایاک نستعین منحصر بشه فقط در عبادت. هیچ دلیلی نداره. ظاهر لفظ این رو نشون نمیده. ایاک نستعین یعنی در همه امور کمک بگیرید از خدا. چرا باید چنین کرد؟ به چه دلیل؟ قبل از اینکه این رو روشن کنیم چرا، این نکته رو عرض بکنم خدمت شما. بعضی از مفسرین بزرگوار اینجا یه نکته ای رو مطرح کرده اند. گفته اند حصر در آیه ایاک نعبد حقیقی است، یعنی حقیقتا انسان باید از فقط تنها خدا رو عبادت کنه، اما حصر در ایاک نستعین حقیقی نیست. یعنی چه حقیقی نیست؟ یعنی شما درسته که میگین ایاک نستعین، خدایا فقط من تنها از تو استعانت میجویم، اما میتوان از غیر خدا هم کمک گرفت. بعد دلیل میارم، میگن شخص اول اسلام که پیغمبر اکرم بودن، این بزرگوار خادم داشتن، سوار اولاغ میشدن، از مرکب استفاده میکردن، از اشیاء و وسایل استفاده میکردن. پس چون پیغمبر اکرم از این اشیایی که همه غیر خدا بودن استفاده میکردن، پس حصر در ایاک نستعین حصر حقیقی بله نیست. این حرف مال کسانی است که با توحید شیخ صدوق، که در حقیقت روایاتش رو عرض میکنم، با توحید اهل بیت آشنا نباشند چنین حرفی رو میزنن. این لطیفه ای که الان انشالله خدا مرحمت کنه بیان میکنم، اگر روشن بشه کلید حل همه این مسائله. و آن این که در عالم وجود هیچ شیئی جدا از وجود اقدس حضرت حق نیست. الله خالق کل شیء، خالق همه اشیا وجود اقدس حق تعالی است. هیچ شیئی نمیتواند لحظه‌ای بدون افاضه حضرت حق مؤثر واقع بشه در نظام آفرینش. همه شما سوره مبارکه یاسین رو تلاوت فرموده اید. در سوره یاسین یه آیه‌ای داریم که بنده بخوانم شما هم دنبالش رو میخوانید: به یدهی ملکوت و کل شیء. بعدش چیه؟ بله؟ دنبالش چی هستش؟ به یده الخیر داره ظاهرن، بله؟ یا قبلشه؟ به یدهی ملکوت و کل شیء، به دست خداست ملکوت همه اشیا. من استدعا میکنم این آیه رو خیلی روی او تأمل کنید. ملکوت چیه؟ باطنی که هر شیئی دارد اتصال دارد به خدا. باطن متصل به خدا را میگویند چی؟ ملکوت. هندوانه یه باطن داره، بله آقا همین هندوانه، باطن او، اون باطنی که متصل به خداست اونو میگن بله ملکوت. میوه هایی که شما مصرف میکنید، برنجی که مصرف میکنید ملکوت دارد. باطن متصل به خدای اشیا رو میگویند ملکوت. اگر باطن اشیا در دست خدای مهربان نباشد، هیچ شیئی در عالم وجود از هیچ اثری برخوردار نخواهد بود. اینو میگن ملکوت. درست شد تا اینجا؟ اگر کسی قبول بکنه که باطن همه اشیا متصل به حضرت حق است، اون وقتی که دارو اثر میکند، اون وقتی که دوا اثر میکنه. کسانی که میگوین ما فقط و فقط با خدا کار داریم، دارو مصرف نمی کنیم، میوه استفاده نمی کنیم، خدا خواست شفا بده نخواست شفا نده، اینها با ملکوت هستی آشنا نیستن. اینها در حقیقت توحید افعالی رو منکر هستن. توحید افعالی یعنی چه؟ یعنی تمام اشیا ظهور فعل حضرت حق است. یعنی شما هر چی در عالم میبینید ظهور اوست. این بینش قرآن اگر چنانچه برای کسی روشن بشه، ارتباط او رو با تمام اشیا در عالم وجود به صورت خیلی ناب و معتدل برقرار خواهد کرد. پیغمبری از پیغمبران بنی اسرائیل مریض شدن، مدت طولانی مریضی ایشان طول کشید. اون چه برای این پیامبر دارو آوردن که آقا یا نبی الله مصرف بفرمایید از این دارو، ایشون گفت من دارو مصرف نمی کنم، خدا خودش منو شفا خواهد داد. جبرئیل امین سلام الله علیه نازل شد، سلام حضرت حق رو رسانید. گفت خدای متعال فرموده است ای پیامبر به عزت و جلالم تو رو شفا نخواهم داد تا اینکه این داروی من را مصرف کنی، برای اینکه من این صنعی که آفریدم بدون حکمت نیافریدم. اگر کسی با این معنای ملکوت، این معنایی که بنده برای ملکوت عرض کردم از دل قرآن کریم استخراج شده، یه مرتبه دیگه میگم معنای خیلی شیرینیه، بسیاری از افکار ما رو تصحیح خواهد کرد به فضل پروردگار عالم. باطن هر شیئی متصل به خداست و چون متصل به خداست نافع است، و چون متصل به خداست ضار است، ضرر زننده است. اگر از یه شیئی ضرر دیدید به خاطر ملکوت است، ملکوت اون شیء است. چرا؟ چون در دعای جوشن کبیر میخوانیم یا ضار رو یا نافع. چی میشه یه غذایی میخورید ضرر میزنه؟ چون متصل به اسم ضار است. چی میشه یه غذایی میخورید نفع میرساند؟ چون متصل به اسم نافع است. پس چون همه اشیا رو اولا الله خالق و کل شی، ثانیا همه اشیا ملکوتشون متصل به حضرت احدیت است، اینجاست که هیچ شیئی در عالم وجود جدای از خالق او نیست. اینجا یه نکته ای بگم، ادعی از سالکین راه خدا اهل لا اله الا الله هستند. کلمه لا چون به معنای نیستی و نفی است، موحدین هم کارشون نفی است، نفی همه اشیا و اثبات یک وجود به نام کی؟ الله، لا اله الا الله. ولذا غالبا افرادی که موحد هستن کارشون چی هستش؟ نفیه. اون شاعر میگه نشانی داده اندت از خرابات که از توحید و اسقاط الاضافات. توحید اسقاط چی هستش؟ اضافات. در کلمه توحید خود نفی
در مفهوم توحید خابیده، چون توحید یعنی نفی تکثیر، نفی کثرت. اما بالاتر از موحد اهل وحدتند. شاید برای شما قبلا بیان نشده باشه، اهل وحدت کسانی هستند که با قل هو الله احد سیر میکنن. بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد. اهل وحدت کلامشون چیست؟ کلام اهل وحدت این است که هیچ چیزی در عالم وجود احتیاج به نفی ندارد. چرا؟ چون همه چیز ظهور کیست؟ بله بگید دیگه، ظهور اوست. اگر الله خالق کل شیء، پس چون خدا خالق هر شیء است، اشیا لازم به نفی نیست، بلکه اشیا باید هر کدوم در اون جایی که خدا قرار داده است قرار بگیره. اهل توحید میگن فقط خدا، اهل وحدت میگن مگر غیر خدایی هم هست که فقط خدا. ببینید چقدر کلام فرق میکنه. زهرچه غیر یار استغفر الله، این کلام شیرین جناب فیض کاشانی رضوان الله علیه هست. اون میگه زهرچه غیر یار استغفر الله. اهل توحید باید هم نفی بکنه، وظیفش هم هست، ولی کسی که در یک مرحله بالاتری به نام قل هو الله احد راه پیدا کرد، گفت مگه غیر یارم کسی تو عالم هست؟ بله آقا، مگه کسی غیر یارم هست تو عالم وجود که احتیاج باشه نفیش بکنن؟ عنایت فرمودید اون دیگه احتیاجی نفی نداره، کیو نفی بکنیم؟ هر چی میاد ظهور اونه. اونا اهل وحدتن، یعنی همه چیز رو به سوی اون میبینن. تا وقتی هم شما غیر یار میبینید، وظیفه دونه که چگار بکنید؟ نفی بکنید. ولی وقتی خدای متعال توفیق داد فهمتون باز شد، در یک افق بالاتری قرار گرفتین، دیدین اصلا غیر او چیزی نیست، دیگه حق نفی هم ندارید. این تمام شد دیگه، چی رو نفی بکنیم؟ من اینجا یه مثالی بزنم. خدا رحمت کنه مرحوم آقای بهادینی رو، این قصه رو مکرر ایشون شبای جمعه تو حسینیشون صحبت میکردن، نقل میکردن. شاید میشه گفت دو ماه یه بار، سه ماه یه بار آقای بهادینی به این قصه اشاره میکردن. خیلی خوششون اومد، دوست میداشتن، میگفتن. استادشون مرحوم آیت الله آقای عاشق عبدالکریم حائری آمده بودن قم از سال 1340 تا 1355 هجری، این 15 سال ایشون مرجعیت مطلقه پیدا کرده بودن. نجف رو هم تحت شعاع قرار داد مرجعیت ایشون. اکثر وجوهات گسیل میشد به طرف این بزرگوار. یه بزرگواری که چون که الان میخوام نکتش رو بگم اسم نمیبرم، بزرگواری از علمای قرین مرحوم عاشق عبدالکریم حائری، ایشون هم در قم بودن. چون آقای حائری محور بودن، این بزرگوار، این عزیز خدا تا حدودی مهجور واقع شده بودن. مرحوم عاشق عبدالکریم حائری خادمشون رو فرستاده بودن خدمت اون بزرگوار که بله اگر چنانچه کاری چیزی داشتید ما خدمت شما بله هستیم. درست شد. اون بزرگوار به خادم عاشق عبدالکریم گفته بود برید به آقای عاشق عبدالکریم بگید ما با کریم کار داریم، اما با عبدالکریم هیچ کاری نداریم. حرف قشنگی هم هست، ما با کریم کار داریم اما با عبدالکریم هیچ کاری نداریم. اینا اهل چی هستند؟ اهل توحیدند. اما اهل وحدت که افقشون بالاتره، میبینند که عبدالکریم را هم کی فرستاده؟ بله کریم فرستاده. دقت کردین چی شد؟ از چه طریقی میفهمن عبدالکریم رو کریم فرستاده؟ آیه رو بخونید، بیدهی ملکوت و کل شیء. باطن عبدالکریم متصل به کیست؟ بله متصل به خداست. مغلب القلوب کیست؟ خدا. خدا بود تو فکر عبدالکریم انداخت که آقا برو سراغ آقای فلان آیت الله به او از او عرض میکنم حضورتون دلجویی به دست بیاور. ولی اهل وحدت دیگه اینجا نفی نمی کنن. اونجا این شعری که میخوندم اونجا جاشه که بخونم، که عرض میکنم ادب را نگهدار با می فروش، دو دستی بگیر و دو دستی بنوش. اینجا اون روایت خیلی شیرینه که لا یرد الاحسان الا دنبالش نخونم چون قصدم اون بزرگوار نیستا، یه وقت خدا اینا کرده کسی برداشت سو نکنه، اون بزرگوار در یه مرحله ایست باید نفی بکنه. من دارم افق بالاترش رو هم عرض میکنم. پیغمبر اکرم اگر چنانچه از اولاق استفاده میکنن، سوار مرکب میشن، خادم دارن، این معناش این نیست که این آیه حسرش حسر حقیقی نیست. معناش اینه که هرچه پیغمبر دارن استفاده میکنن همه آثار کیست؟ بگید ظهور کیه؟ ظهور خدای متعاله، این استعانت از پروردگار عالمه. او فرموده است این اشیا رو. من به آیات زیادی داریم انشالله بعد گوش باید کار بشه. و لقد سخرنا، این کلماتی که قرآن در باب سخرنا داره، ما تسخیر کردیم برای بنی آدم تمام اشیا رو. کی حیوانات رو مسخر انسان قرار داده است؟ بله خدا. اصلا این اشیا رو خدا برای چی خلق کرده است؟ در زمان حضرت موسی یه عابدی بود، حضرت موسی بنده خدا خیلی به حالش قبطه میخورد، شبانه روز نماز میخورد. یه روز از حضرت حق اجازه گرفت بره باش ملاقات کنه و برو باش حرف بزن. وقتی اومد دید که یه چشماشو سرب ریخته توش. آه چرا همچین کردی؟ گفت من دیدم با یکیش میبینم اسراف میشه، یکیشو بستم. توجه فرمودین؟ وقتی فهم بسته شد، خدای متعال این رو قرار داده، تعطیل کردن تدبیر، تعطیل کردن حکمت پروردگار عالم، این جهالت اهل استعانت. فقط یک افق فکری دارن، این شعی رو جدای از او دیگه بله نمیبینن، همه اشیا رو از او میبینن. میدانند خدای متعال بخواهد اثر قرار میدهد. خدا رحمت کنه مرحوم شهید دستغیب رو، اون مرد لطیف، اون مرد عزیز. خیلی مرحوم آقای دستغیب لطافت داشتن، رحمت الله علیه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. کتاب قلب سلیمشون خیلی شیرینه عزیزان، تو همین قصه ای که دارم میگم مطالعه کنن خیلی کمک میکنه. یه جایی رفته بودن ایشون، از کنم وقتی وارد جلسه شده بودن، واعظ بالای منبر گفته برای سلامتی صاحب گناهان کبیره صلوات قطع کنه. نشونی کتاب آقا داشتن به نام گناهان کبیره. بعد که اومده بود پایین فرمودم خوش امسا من قلب سلیمم داشتم، میخواستی بگی برای صاحب قلب سلیم صاحب گناهان کبیره. ولی اینا هم از طرف خداست. این چیزان که بر زبان یه مرتبه میاد، اونا اهل وحدت از طرف کی میبینن؟ لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا، از طرف اونه. خیلی کیف داره، خیلی شیرین که آدم بدونه همه چیز از او. الان آب میل میکنید، چرا آب حیاته، زنده میکنه انسان رو؟ چون ملکوت آب متصل به اسم الحیه. چرا لباس ما رو میپوشانه؟ چون ملکوت لباس متصل به اسم ستاره. چرا غذا ما رو سیر میکنه؟ چون ملکوت اسم ملکوت غذا متصل به اسم باقی است، یا باقی، ابقا میکنه. توجه فرمودید؟ هر شیئی شما در این عالم میبینید به یکی از اسماء حضرت حق متصله و از همون اسم داره چکار میکنه؟ مدد میگیره. یا واهب العقل لکل محامد الى جناب کنته المقاصد عظمت الامور طرن به یده، زمام همه امور پیچیده شده به دست او. والکل مستمدت من مدده، تمام اشیا دارن از او مدد میگیرن. پس حقیقت استعانت اتصال اشیا رو به او دیدن است. کسی که بداند همه اشیا متصل به حضرت حق است، با این بینش به راحتی میتواند از همه اشیا استفاده کند. فلذا حضرت صادق علیه السلام وقتی خواستن این آیه شریفه سوره مبارکه یوسف رو معنا کنن که ایمان نیاوردن مردم الا و اکثرهم یشرکون یا مشرکون، راوی به حضرت گفت آقا این چیه که آیه قرآن گفته اینا ایمان نیاوردن الا اینکه اکثرشون مشرکن؟ حضرت فرمودن قول الرجل، این میدونید چی میگه آیه؟ حضرت فرمودن قول الرجل است که میگوید لولا فلانون لحلکتو، من سکته کرده بودم، اگر فلانی نبود منو برسانه به بیمارستان من مرده بودم. فرمودن این ایمان آورده اما ایمانش مخلوط به شرک است. گفت آقا پس چی باید بگه؟ فرمودن بگم خدا تفضل فرمود شما وسیله شدید برای نجات من. یعنی چه؟ یعنی فعل رو متصل به کی بدانید؟ به حضرت حق. این استعانت هیچ اشکالی نداره. آقا قرض الحسنه خود خدا فرموده است من والذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له اضعافا کثیره. فرمود اگر پول بدین به کسی بلا عوض 10 حسنه داره، اما اگر پول به کسی قرض بدید و بعد از او بگیرید 18 حسنه داره. چرا بیشتر حسنه داره؟ چون عزت نفس مؤمن در او حفظ میشه. حالا خدا برای چی قرض الحسنه رو بابشو باز گذاشته؟ برای اینکه میگه یقرض الله، قرض داد به کی؟ به خدا. عمل متصل به کی شد؟ به خدا. شما که دارید قرض میدید بگید این پول مال کی آقا؟ خدا به من امانت داده است و منم وسیله شدم برای حل مشکل شما. شما هم با همین نیت برید جلو. این حقیقت استعانته. البته استعانت مراتبی دارد. در یک مرتبه می توانید به جایی برسید به استعانت که دیگه از اشیا هم استفاده نکنید. گاهی استعانت به یه مرحله می رسه که شیء اثر خلاف خودش رو می بخشه. گاهی شیء اثر می بخشه ما نمی دانیم. یه پزشکی برای مرحوم آقای دستخیب، این آقای دستخیب رو اسم آوردم قلب سلیم، اینو میخواستم بگم خدا لطف کرد یادم آورد. عرض کنم مرحوم آقای دستخیب برای آقای دستخیب تعریف کرده بود که بله آقا ما تو مطب نشسته بودم، یه پیرمردی از در و دهات اومده بود پیش ما، من معاینه کردم این دلدرد شدیدی داشت، هرچی معاینه کردم نتوانستم تشخیص بدم که این ریشه این مرض کجاست. گفتم آقا من نمیدونم شما چه دونه. باز اصرار کرد گفتم من نمیدونم. بار سوم آقای دکتر تو رو به حق هر کی قبول دارین ببینین من دارم میمیرم، من دارم ول نمیکنه، عصبانی شدم گفتم برو یونجه بخور، اتفاقا با شیرم خیلی خوشمزه است شینا، حالا یه وقت مایل بودین میل بفرمایید گفت برو یونجه بخور. اینم گفت فردا من تو مطب نشسته بودم دیدم صدا بزغاله میاد، مدام بیرون دیدم همون پیرمرده یه بزغاله آورده تو مطب، یه سطل ماس، نان خونه خیلی خوشمزه. آقای دکتر خدا حفظتون کن، دیرو فرمودین برو یونجه بخور، منم رفتم صحرا چیدم خوردم مثل آب بود رو آتش. خب چه کسی اثر قرار میده؟ ملکوت این یونجه دست کیه؟ بله دست خداست. مگه شعی نیست؟ به یدهی ملکوت و کل شای. اگر کسی این رو باور کنه دیگه از کسی وحشت نداره، دیگه به کسی امید نخواهد داشت، میدانه همه اشیا دست اوست. حتی شما یه خواسته ای از کسی دارید، وقتی بگین خدایا باطن این آقا دست تو است، خودت باطن این آقا رو نسبت به من رعوف کن، وقتی یقین کردی به یدهی، طلبا میگن حسرم درش هست، بین است و جز این نیست، که تمام اشیا دست کیست؟ دست اوست. به یدهی ملکوت و کل شیء. اینجاست که خیلی راحت میشه. وقتی اینو یقین کردین همه اشیا دست اوست، اینجا حالا باید بگیم ایاک نستعین. پس ایاک نستعین به معنای نفی استفاده از اشیا در خلقت هست یا نیست؟ به چه معناست؟ به این معناست که اتصال اشیا رو به او مشاهده کنید و از او بخواهید. صلوات یکی از چیزای خیلی مؤثر، صلوات بر محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد. توجه فرمون. خب مثلا آدم میخواد یه کاری بکنه، آقا صلوات میرسه، خدایا باطن این آقا رو به حق این صلوات به من متمایل کن، رؤوف کن. وقتی یقین کردید ملکوت دست اوست. امشب نمیدونم چرا عرض میکنم اسم آقای دستگه به هی میاد، خدا رحمتشون کنه. روز شهادت حضرت زینب بود، بنده از تهران میومدم اصفهان، تو اتوبوس نشسته بودیم، کتاب تقوای آقای دستگه هم داشتم میخوندم. بعد راننده موسیقی گذاشت، ما رفتیم جلو گفتیم آقای راننده لطف بفرمان شما این صدای موسیقی دونو کم کنین، خودتون بخند گوشونی خود. آقا نمیخوام. گفتم نمیخند. گفتم نگفتم خیلی متشکر. رفتم روش از تسبیح همو در برد. گفتم خدایا من ثبت صلوات میفرستم، هدیه روح مطهر از زهرا میکنم، نوارش پاره بشه. اللهم صل علی. آقا به صلوات هفتم که رسیدین پاره شد به فضل خدا، خدا پاره کرد دیگه. خب پاره هم میکنه، قاطعه، برنده هست، منیلم هست. البته بعد ما باقی صلوات ها رو فرستادیم، ما گیرو نکشیده بودیم. این استمداد تو روایات اومده که اگر اول دعا آخر دعا صلوات باشه، خدا حیا میکنه دعا رو مستجاب نکنه. رو چه مبنای استاد؟ با این نوارم شعی هست یا نه؟ باطن شعی چیه دستو؟ خودش توفیق داد که ما همچین کار رو بکنیم. حتی بعد من یه جایی برای دوستان نقل کردم، گفتن یه مدتی بعد برای ما رفعه، گفتم آقا ما این کار شما رو کردیم ولی اشتباهی خورد به لاستیک ترکید. حواستون باشید تو جهتگیری درست تیر رو بزنید. توجه فرمودید؟ این چون باطن اشیا دست اوست اثر میکنه به فضل پروردگار عالم. مکرر استفاده شده، کتابای زیادی نوشتن راجع به آثار صلوات، همه مبتنی به همین آیه است: به یدهی ملکوت و کل شیء. پس این آیه هم استعانت حقیقی است و حصر در این آیه هم حصر حقیقی است. اینجا من حالا یه روایت بخونم از وجود مقدس مولا امیرالمومنین. دو تا روایت خیلی جالبه، حالا خودتون جواب بدید دیگه، فکر میکنم به قول طلبه ها بتونین جمعش بکنید. امیرالمومنین سلام الله علیه در قرر الحکم هست، میفرمان من استعان بالله اعانه. هر کس از خدای متعال طلب کمک بکنه، خدا اعانه میکنه. خب این یه روایت. یه جا هم حضرت فرمود من استعان به ذوی الالباب، کسی که از اولوالالباب کمک بگیره سلک سبیل الرشاد، راه رشد رو میتوانه چگار کنه، طی بکنه. خب حالا ایاک نستعین پس چی میشه؟ قرآن که فرموده استعینوا بالله، اگر قرآن فرموده استعینوا بالله، یه جا هم فرموده استعینوا به صبر و صلاح، صبر از صبر هو رسول الله و صلات و ولایتی. پس خدا گفته از رسول الله استمداد بجویید، چون خدا گفته از رسول الله استعانت بجویید، استعانت از رسول الله به دلیل امتثال امر خدا استعانت از کیست؟ استعانت از خداست. فلذا آقایون اهل سنت که به ما اشکال میگیرن که چرا شما تو دعای امام زمان میگین یا محمد و یا علی اکفیانی فانکما کافیان، این ریشه در کجا داره؟ ریشه در خود قرآن داره. ابو حنیفه آمد خدمت امام صادق علیه السلام، اعتراض کرد. همین اعتراض مال ابو حنیفه است که آقا به امام صادقو چرا شما به پیغمبر توسل پیدا میکنید؟ قرآن فرموده است ایاک نستعین، فقط از ذات حق تعالا باید طلب کمک کرد. حضرت صادق فرمودن ابا حنیفه، اینا آقایون و خواهرها توجه داشته باشن، ابو حنیفه حافظ القرآن بود. ابا حنیفه مگر نخونده این آیه رو اقناهم الله و رسوله
خدا غنی میکند و رسول او هم چکار میکند؟ غنی. آیه نفرموده از اغناهم الله و رسول لهو، گفته اغناهم الله و رسول لهو، یعنی رسول فاعل، او هم غنی میکنه. به چه دلیل غنی میکنه؟ به دلیل این آیه و وجدک عائلا فاغنا. ما دیدیم تو عائل مندی، همه خلقت عائله دن، ما هم توی پیغمبر رو چکار کردیم؟ غنی کردیم. پس اگر پیغمبر غنی هست میتوانه او هم غنی کنه. ابو حنیفه گفت آقا من قرآن خیلی خونده بودم اما این آیه رو ندیده بودم. آقا فرمودن که افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یعنی به دلت قفل زده بود خدا ندیدی. توجه فرمودین آیه رو. بعد حضرت فرمودن ما ورثک الله من القرآن حرفا، از قرآن یه حرفش رو ارث نبردی، تو قرآن نمیفهمی ابو حنیفه. این تعبیر امام صادق است. پس وقتی ما میگیم یا محمد یا علی، به دستور خدا میگیم استعینو به صبر و صلات. صبر پیغمبران، از پیغمبر کمک بجویید، از علی کمک بجویید. عین توحیده، عین وحدت، استعانت از اولیاءتان، چون خدا جوازش رو چکار کرده؟ صادر کرده. فقط در موقع استعانت بدانید او این رسول خدا از اوست، قنای او از خداست، قدرت او از خداست. اینو بدانید، هیچ اشکالی نداره از همه اشیاء خلقت استفاده کنید. صلواتی خط بفرمایید. اللهم صل على محمد جل فرج. در کتاب ارشاد القلوب دیلمی صفحه 240 جلد اول روایتی است که از امیرالمومنین هست که حضرت ادامه میدند و عرض میکنم حضورتون، میرسه به اینجا. بفرمان فلل متوکل ثلاث درجات، برای آدمی که تکیه کرده است به خدا سه تا درجه است. الانقطاع الالله، یکی از غیر خدا میبره و حواسش به سوی اوست. و تسلیم الی، تسلیم خداست شخص متوکل. و رضی به قوائه، شاید راضی بوده الفش حذف شده باشه تو چاپ. و راضی به قضائه، راضی به قضاء خدا. قضاء خدا چیه؟ حکم حتمی خداست. فهو یسکن الی وعده، درست شد. و یکتفی به تدبیره، متوکل اکتفا میکنه به تدبیر خدا. خدای متعال قوانینی قرار داده، شما از قوانین خدا استفاده کنید. نتیجه عمل به قوانین باید امید داشته باشین به کی؟ به خدا. توکل یعنی امید داشتن به نتیجه دادن خدا. شما رو قوانین خدا عمل کنید اما امید داشته باشید که نتیجه رو چه کسی بده؟ خدای متعال بده. این رو میگم توکل. خب این توکل بر چه مبنایی؟ بر مبنای استعانت از خدای متعاله. قوانین خدا رو اعتماد کردن خودش مصداق استعانت از پروردگار عالم خواهد بود. بس ایاک نستعین. پس آقایون و خواهران، چون مالک یوم الدین، چون الرحمن، چون الرحیم، چون الحمد لله، پس تنها از کی استعانت میجویی؟ از پروردگار عالم. خب بدانید همه اشیاء از اوست. اینجا یه قصه ای بگم و انشالله صحبتم رو جمع بکنم. سال 43، بله سال 44 وارد نجف شدن، 43 ترکیه بودن، بعد آمدن نجف. آقایون از نجف آمده بودن کاظمین به استقبال ایشون و بعدم به همراهی آمده بودن نجف. گفتن وقتی خدمت ایشون رسیدیم، ایشون فرمودن که من در قم بودم، تمام سردسته های حیات تهران همه جمع شدن آمدن منزل ما و به من گفتن که فلانی، ما تا آخرین قطره خون همراه شما هستیم. امام رحمت الله علیه فرموده بودن من برای دقایقی خوشحال شدم و خدا برای این که مرا ادب کند که چرا به غیر خدا اعتماد کردم، مرا تبعید کرد به کجا؟ به نجف. این بیان ایشون درست. حالا اگر امام رحمت الله علیه همون لحظه توجه داشته باشن به این مطلب، چون بیان خودشونه، که اینها رو هم چه کسی فرستاده؟ خدا. و به جای این که به عطا نگاه کنن، به معطی نگاه کنن، به جای این که به نعمت نگاه کنن، به منعم نگاه کنن. این دیگه هیچ منافاتی با توحید و با احدیت حضرت حق ندارد، تعدیب هم لازم ندارد. وقتی مستقل دیدید تعدیب خواهد داشت. تعدیبش چیه؟ من استعان به غیر الله ظله. نمیگم این تعدیب مربوط به امام، اون قصه تمام شد دیگه. من استعان به غیر الله، کسی که دستش رو به غیر خدا دراز کند او ذلیل خواهد شد. آخرین نکته، کیفیت استعانت چگونه است؟ اگر بخواهیم از خدا استعانت بجوییم چه کار کنیم؟ حضرت صادق کیفیت استعانت رو به دو چیز استوار کرده اند. این تیکه خیلی شیرینه. هر کس که میخواهد از خدا استعانت بجوید، استعانت از خدا به دو چیز استوار است: یک، نماز، و دیگری دعا. نماز و دعا. حضرت صادق فرمودند اگر کسی دچار مشکلی شود، گرفتاری داشته باشه، وضو بگیره، بیاد تو مسجد دو رکعت نماز بخواند و بعد دستش رو به طرف قاضی الحاجات دراز کنه، خدای متعال حاجت او رو تأمین میکنه. یعنی برای استعانت باید اول نماز خوند، بعد دعا کرد، خدایا خودت کمک کن. یعنی آیت فرمودیم این استعانت از خداست. حالا شما انشالله به فضل الهی در هر امری که میخند وارد بشی، فردا میخند برید مثلا اداره یه جایی مشکلی دارید، قبل از رفتن دو وضو بگیرید، دو رکعت نماز بخونید، خدایا من اینجا میرم، خودت وسیله آسان شدن کارم رو فراهم کن، ببینید چه اثری خواهد داشت. یه جوانی میخواد ازدواج کنه، استمداد از خدا بچونید. میخند همسری بگیرید، پدر شما بنده خدا به فکر نیست، بلند شین دو رکعت نماز بخونید، به خدا بگین خدای تو دل ایشون بینداز که به فکر ما بیفتی. توجه فرمودید؟ در هر امری از امور این رو استفاده کنید، این که امام فرمودن، این کیفیت استعانت. آرام آرام وقتی دیدید خدای متعال تأمین کرد، آتش دست دراز کردن به سوی دیگران هم از میان خواهد رفت. مرحوم نظر علی طالقانی همینطور بود، خدا رحمت کنه آقای قوچانی رو رضوان الله تعالی علیه، صاحب همین کتاب سیاحت غرب و شرق. ایشون میگفت که ما 120 تومن بدهی داشتیم، که حدود 140 سال قبل. چقدر آقا؟ 120 تومن. اون موقع بود که اصفهان کوچه 100 تومنی ها داشته، یکی دسته بودن 100 تومن داشتن، اینا خیلی ثروت داشتن. سال 1307 بودجه کل کشور ایران رو نوشتن، 10,000 تومن بوده بودجه کل کشور ایران که مجلس تصویب کرده. خب پس 100 تومن یعنی اشیا اجناس قیمتش نازل بود و 100 تومن بالا بود. ایشون 120 تومن بدهی داشته نجف. چیکار کنم چیکار نکنیم؟ میره عرض میکنم حضورتون حرم امیرالمومنین سلام الله علیه، توسل پیدا میکنه به حضرت، خیلی گریه میکنه، به نتیجه نمیرسه. بعدش عرض میکنم حضور مبارک شما، تصمیم میگیره، میگه ما به حضرت امیرم بگیم، به پیغمبرم میگم، پیغمبرم به خدا میگم، میره مستقیم مسجد کوفه به خود خدا میگه. تصمیم میگیره ایشون 14,000 صلوات نذر بکنه، 13,000 تشو میکرسه، 1,000 تشو گرو میکشه که اگر دادن 120 تومن و 1,000 تا دیگه شو بفرست، اگر ندادن نفرست. بعد میگه به خدا، میگه خدایا ما که بخیل نیستیم، حالا واسه به خدا یه چیزی بگه، تو نمیدی ما میدیم، 1,000 تا رو فرستاده بود. بعد گفت از مسجد کوفه من آمدم بیرون، یکی 12 ریال به من داد. سرمو کردم به طرف واسه اونم، خدایا من که پول نهار و زورم رو با تی نکردم، که من 120 تومن تی کردم، 120 تومن رو میخوام. خلاصه اومدیم و دو مرتبه گریه و زاری تا آخوند خراسانی ما رو خواست و گفت که از ایران وجوهات فرستادن 200 تومن، 80 تومن وجوهات، 120 تومن هم گفتن هدیه هست بدین به آقای قدسانی برای اینکه درس بخونه خرج بکنه اونا. توجه فرموده. خب این استعانته به وسیله نماز، به وسیله دعا. بعدم استفاده از اشیا، کار بکنه آدم، کوشش بکنه، تلاش بکنه. شخص اومد خدمت پیغمبر، حضرت فرمودن اگر از ما بخوای میدیم، از خدا بخوای چه کار میکنه؟ غنی میکنه. رفت تبر رو گرفت، زد به بوته‌ها و کم کم شروع کرد به فروختن و امرار معاش کرده. تبر هم شیئیه که چه کسی در او اثر قرار داده؟ خدا. اگر بدونین اینم خدا قرار داده، این عین استعانت از خدای متعال است. خدایا توفیق استعانت به همه ما مرحمت بفرمان. خدایا ما رو به حقیقت قل هو الله احد راه بده. انشالله خدا توفیق بده برسیم به قرائت سوره قل هو الله احد. اونجا اینجا به اینجا رسیدیم، انشالله بیشتر احدیت رو توضیح میدم انشالله. خدایا به حق حضرت معصومه که امشب شب شهادتشون هست، شب رحلتشون هست، به همه ما توفیق آشنایی با خودت رو کرامت بفرما. اللهم صل على ولي امرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وهفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. إلهي بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين وبحق 9 المعصومين من ولد الحسين. فروردگارا مقدمات ظهور امام است فراهم بفرما. قلب نازنینشون از ما راضی بفرما. ما رو لحظه ای از یاد خودت جدا مفرما. توفیق مشاهده ملکوت عالم رو به همه ما کرامت بفرما. پروردگارا توفیق استعانت از ذات خودت به ما کرامت بفرما. ما رو از غیر خودت بی نیاز بفرما. روح مطهر امام، شهدا، اموات، ذوی حقوق، ذوی ارحام، قریب بهار رحمتت بفرما. علما، فقها، مراجع تقلید، رهبر انقلاب اسلامی، دولت، ملت، سپاه و بسیج و ارتش ما، مرزهای کشورمون در پناه خودت حفظ بفرما. به همه ما توحید و وحدت کرامت بفرما. عاقبت امر همه ما ختم به خیر بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علی و علی